این صدای نیه صدای ما.
برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا روی تلفن همراه شما نصب میشه. خیلی راحت میتونید شبکه‌های مختلف رادیوهای سراسری رو دریافت بکنید، از جمله رادیو معارف و همین برنامه روبراه رو، و در قسمت بایگانی یا آرشیو هم میتونید قسمت‌های قبلی برنامه رو که احیاناً نشنیدید بشنوید و انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. آیه بیاتی، ما دیروز شروع کردیم یه فهرستی رو از بحث خودداری ها و رویاوری ها. در واقع گفتیم عفاف مثل یک سکه میمونه که دو رو داره، یک روش عفاف هست و روی دیگرش، یک روش خودکنترلی یا موضوع خودداری هست و روی دیگر اون هم رویاوری هستی. از چه چیزهایی بایستی پرهیز بکنیم و به چه چیزهایی بایستی رو بیاریم. بحث مدیریت خودمون در خلوت و مدیریت ارتباط با نامحرم به عنوان یکی از موارد خودداری ها ذکر شد و در نقطه مقابلش رویاوری ها، بحث پاسخگویی یا پاسخدهی به نیازهای جنسی که در قالب مشخص به درست خودش، که مشخصا بحث ازدواج رو گفتونم، ازدواج به هنگام رو، یعنی این تجربه جنسی نبایستی قبل از ازدواج صورت بگیره. یعنی فرمودید که مهمترین و ماندگارترین ارتباطاتی که در ذهن هست هم ارتباطات اولیه است که بایستی در قالب ازدواج شکل بگیره. در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی مهمه که ما این پیام رو دائما به جامعه مؤمنین بدیم. ما حالا گروه اصلی مخاطب ما تو این برنامه ها عزیزانی هستن که خودشون معتقدن، متدینن. اصلا ما دقیقاً درباره اینا صحبت میکنیم. بعضی از بزرگواران میگن آقا ما که حجاب داریم دیگه، بری اونایی که حجاب رعایت نمیکنن با اونا صحبت کنیم. من عرض میکنم که ما یکی از مشکلاتمون تو سالهای اخیر از حدود 10 سال پیش به شدت بیشتر اینه که به سرعت افراد متدین ما و مذهبی ما دارن از اون رفتار عفیفانه خودشون خارج میشن.
بله.
و علتش خیلی وقتا اون عقبه های مسئله است. ببینید، مسئله حجاب یه عقبه ای داره، یک پشتیبانی داره. این پشتیبانه اگر تحقق پیدا نکنه بی‌معنا میشه. خود شما به این نتیجه میرسی که من برای چی حجاب راحت کنم اصلا.
بله.
اصلا پوشش، وقتی اون پوشش ما همیشه متناسب با افکار ماست، با ذهنیت های ماست، با انگیزه ماست. وقتی شما کاملا با یک مرد نامحرم برای توجیه شد که میتونی صمیمی باشی،
بله،
خب چرا من پوششم رو زیاد کنم وقتی باش صمیمیم؟ اگر توی خانواده ای رسم این بود که آدم رو با هم دست بدن، یعنی لمس بین دوتا نامحرم باشه، خب دیگه این یک مرتبه جدیتری از عفاف در واقع فرو ریخته. شما میخوایی مثلا بگی این افراد حجاب داشته باشن، بی‌معنا میشه. میدونید، به صورت طبیعی بی‌معنا میشه ها. لذا پشتیبان ها خیلی مسائل مهمی هن. من اینجا که میگم خودداری ها، لیست خودداری ها یا میگم لیست رویاوری ها، برای اینکه اینها امور مهمی هن. مثلا ما یه مفهومی داریم به نام مفهوم غیرت. این مفهوم غیرت دو تا کار جالب میکنه. غیرت مرد هم باعث خودکنترلی مرد میشه، یعنی باعث میشه شما وقتی غیرت داری نمیتونی به ناموس دیگران نگاه از سر گناه داشته باشی.
نگاه
چرا؟
چپ بکنی.
نگاه چپ بکنی، باریکالله. چرا؟ چون نمیخوای کسی به ناموس تو نگاه کنه. یعنی همون حس مسئولیتی که شما نسبت به ناموس خودت داری باعث میشه تو رو کنترل کنه. این یک نکته خیلی مهمی که امیرمونو بهش اشاره میکنم. فهمن که عفتهو علا قدر غیرته. اگه میخوای ببینی یه مردی چقدر عفت داره، ببین چقدر غیرت داره. در واقع غیرت علت عفته. آج آقا، ما کسی رو میشناسیم که آدم غیرتمندیم ولی همه جا رفتار مثلا عفیفانه ندارن. حضرت میفهمن این تعصبه، این دیگه غیرت نیست. تو نگاه اسلامی اگر خواستی بفهمی واقعا غیرت داری یا نداری، ببین تو اهل سوء استفاده کردن از دیگران و ناموس دیگران هستی یا نه. اگر میتونی خودتو متقاعد کنی که آقا من چون دوست ندارم کسی به ناموس من تعرض کنه، من هم تعرض نمی کنم، اینجا میگیم ما غیرت، و الا اینکه من خودم هر کار دلم میخواد، حالا بنده خب هر غلطی دلش میخواد، من نگفتم، من نمیگم غلطی، من گفتم هر کاری رو طرف در واقع دلش میخواد انجام میده، ولی به همسرش یا به دخترش مثلا یا به پسرش میخواد بگه که این کارو نکن. هدف من این غیرت نیست، اون نگاه اسلامی اینه که تو باعث خودکنترل تو هم بشه.
پس غیرت و تعصب دو تا چیز متفاوته.
بله بله دو تا چیزن. و تو اسلام طرفدار تعصب نیست، جهالت نیست. دنبال غیرته. یعنی خود مردم باید به عفت برسه. البته کارکرد دوم غیرت اینه که باعث بازداری دیگران میشه. یعنی یه خودکنترلی میکند یک دیگر کنترلی. یعنی یه عنصر خیلی جالب غیرت. باعث دیگر کنترلی هم میشه. ببینید من وقتی همسرم رو دوست دارم، من وقتی عاشق دخترم هستم، من یادم میاد صدا و سیما حدود مثلا تیر ماه امسال یه پویشی رو انداخت به نام فدای دخترم. خیلی پویش قشنگی بود. این مفهوم جمله‌ای که امام کاظم علیه السلام به حضرت معصومه فرمودن.
بله.
این ما البته از رسول خدا به حضرت زهرا داریم ها، ولی ما خیلی وقتا میگفتیم حضرت رسول به حضرت زهرا میگن فداها ابوها. خب یه معصوم به یه معصوم داره میگه، ولی اینجا حضرت امام موسی کاظم دارن به حضرت معصومه میگن. حضرت معصومه که حالا اسمشون معصومه است، ولی جزء 14 معصوم ما نیستن، شخصیت بالایی دارن ها، ولی معصومه نیستن، معصوم نیستن به معنای اینکه در واقع جزء اون ذوات نورانی 14 گانه قرار بگیرن. ولی امام به دخترش میگه بابات فدات. پس منم به بچه‌م، هر کسی هم هستی، آیت الله هم که هستی، میتونی به بچه‌ت بگی فداها ابوها. این عشق من به دخترم که حاضرم جونم رو برای دخترم بدم، این بابا باید از کیان عفت و پاکی و سلامت دختر خودش و همسر خودش هم مراقبت بکنه. یعنی احساس مسئولیت من در قبال همسرم بله. تو اینجا بروزش میشه این حوزه. این شما الان سوالتون این بود، الان سوالی که از بزرگوارام میپرسید و منتظر بودم بعضی از شنوندگان محترم به این نکته اشاره کنن. حالا امکان داره بعد از عرایض بنده باز نکات دیگر هم بزرگواران اشاره کنن، ولی گاهی وقتا ما غافلیم. عامل عفت چیه؟ یا از این طرف چه چیزی باعث میشه عفت از بین بره؟ همین نبودن مسئولیت. آقا من به عنوان بابا، من به عنوان داداش، من به عنوان شوهر وظیفه خودم رو و مسئولیت خودم رو در قبال ناموس هم انجام نمیدم. این خودش جزء آسیب‌های این حوزه است. شما نگاه کنید ببینید کیا ماهواره میخرن. آقای محترم ماهواره میخره، میاره تو خونه، خودش هم خیلی وقتا خونه نیست، ولی بچه‌ها نگاه میکنن. این ضعف غیرت مرد که احساس مسئولیت نمیکنه در قبال خانوادش، یا اینترنت بی حساب و کتاب در اختیار بچهش میذاره، این فیلتر شکن رو گوشی بچهش هست و خبر نداره، این پدر به اندازه کافی احساس مسئولیت نمیکنه در قبال فرزندش، یا مادر همینطور. بله. غیرت مسئله مهمیه. چی داریم میگیم؟ داریم میگیم اگر میخوایم خودداری از مسئله عفت رو بهش توجه کنیم، یک لایش همین مسئله است. خودداری من در حوزه تقویت در واقع غیرت که بتونه خودداری کنه از نگاه مدیر. بله. پس مدیریت نگاه شد یه خودداری.
بله.
عرض میکنم مدیریت از موسیقی میشه موسیقی محرک، موسیقی مهیج، میشه یک خودداری دیگه. اگر من در واقع غیرت داشته باشم، این تشبه به جنس مخالف، این دوباره یک خودداری دیگه است. تشبه به جنس مخالف، آقا این که من مراقبت بکنم پسر من شبیه دخترانش زیر ابرو بر نداره، ریشش رو نزنه، آقا خدا این محاسن رو به تو داده، این محاسن یعنی باعث زیبایی و جبروت مرد میشه، ولی خب رعایت نکنه، تشبه پیدا کنه پسر من به زنها، یا برعکس دختر من شبیه پسرها حرف بزنه، فکر کنه، تعامل کنه، اینم غلطه. این تشبه به جنس مخالف و جزء موارد خیلی شدید آوردن اهل بیت ما، در حدی که لعن کردن. لعن الله المتشبهین من النساء بالرجال، یا من الرجال به النساء.
فیلم های شبکه های خانگی رو الان ببینید تولید میشه، چقدر دخترهایی که شبیه پسرها لباس میپوشن، شبیه اونا حرف میزنن، رفتارشون سبک زندگیشون شبیه. داریم یه جورایی
وقتی ما آقای هدایت‌فر وقتی ما زیست عفیفانه موضوعمون نباشه، کارگردان میگه خب اینا همشون حجاب دارن دیگه. آقا از الان حجاب که الان ندارن دیگه، ولی تو ذهنش اینه که آقا بالاخره اینا یه حجاب عرفی دارن راحت میکنن. عزیز من، تشبه مرد به زن، زن به مرد در اسلام ممنوعه. هر کسی باید تو جایگاه خودش قرار بگیره. اتفاقا این به مسئله عفاف ربط داره. اون قوم لوط که جزو در واقع افرادی هستن که خدا توی قرآن شدیدترین نوع مجازات رو بیان میکنه برای اونها، که اینها رو سنگ کرد و عذابی که برای اونها نازل شد، هنوزم که هنوزه الان وضعیت اینا در تاریخ الان تو اینترنت سرچ کنید میبینید دیگه، جایی که قوم لوط عذاب شدن اینها چطور طعم خاکستر در واقع عذاب الهی وقتی روی اینها ریخته، بدن اینها سنگ شده و در همون حال گناه در واقع از بین رفتن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم مسئله این زمین سازی برای همجنسگرایی خیلی وقتا تو تشبه به جنس مخالفه و اینا رو باید زمینه هاش از بین برد. اگه مسئله ما عفافه، اگه مسئله ما زیست عفیفانه.
بسیار عالی. یکی از اون چیزایی که باعث ترویج سبک زندگی عفیفانه میشه، همطور که جناب بیاتی هم بهش اشاره کردن، موضوع رابطه عاطفی بین پدر و دختر هست که باعث صیانت دخترای ما از خطرات اجتماعی میشه و اون ارتقاء حس اعتماد به نفس دخترا که در واقع به عنوان یک الگو پدرشون رو قرار بدن تو زندگی و دنبال الگوی خارج از محیط خانواده نباشن. خیلی مسئله مهمی است که پدرای عزیز بایستی درک درستی از نقش خودشون و تأثیر ارتباط صمیمیشون با دخترها داشته باشن، فضای گرمی رو برای فرزندانشون ایجاد بکنن و به عنوان در واقع قهرمان زندگی دختراشون شناخته بشن، که دنبال یک قهرمان بیرون از خانه نباشن، اون سبک زندگی عفیفانه دوچار خدشه نشه. این نقاط کلیدی و نکات کلیدی است که بایستی بهش توجه داشته باشی. 10:12 است. چه چیزهایی و چه عواملی یه زندگی عفیفانه و جامعه عفیف رو تهدید میکنه؟ به این سوال ما امروز پیامکی و تلفنی پاسخ بفرمایید.
یکی از چیزایی که خانواده عفیف رو تهدید میکنه همین بحث ماهواره هاست و اینکه ما همینجور که وقتی نوزادمون دنیا میاد واکسن اونو میزنیم، چقدر خوبه که به حجاب بچه‌هامون هم از همون بعد به تولد توجه داشته باشیم. نگیم که خب این خودش به سن تکلیف میرسه، خودش میفهمه. و یک درد بزرگی که در حال حاضر در جامعه مایه اینه که خیلی از زنها کارهایی که مربوط به مردها هستش گرفتن و در محیط مردانه با مردها مختلط شدن و همین مختلط شدن زن و مرد باعث میشه که مرد دلسرد بشه نسبت به خانواده‌اش، چون که زن در اون محیط خودشو آرایش میکنه و با مرد نامحرم صحبت و خوشبش میکنه.
بچه ها از بچگی تو خانواده باید تربیت بشن نظر حجاب داشتن و عفیف بودن. یکی هم مسئله رسانه های ما هستش که الان متاسفانه تو تلویزیون فضای مجازی از دختر بچه ها به عنوان تبلیغ استفاده میکنن. این خیلی مضر هستش، چون اونها همش میخوان مثلا الگو برداری کنن این بچه های ما و مثل اونها میشه. وقتی بزرگشن دیگه نمیشه کنترلشون کرد.
به نظر بنده یک فضای مجازی دو خانواده سه بیجابی بیکاری فقر و خیلی چیزهای دیگه اینا هست که خانواده عفیف دچار مشکل میکنه، حتی به طلاق کشیده میشه. با تشکر سپاس سفرگولی جوامز بهش هم از گرفتم.
خب خیلی ممنون از تلفن‌های خوبتون. نکات خوبی رو عزیزان ما دارن مطرح میکنن در ارتباط با عواملی که تهدید میکنه زندگی عفیفانه و جامعه عفیف رو. تو پیامکاتون هم همچنین اشاره شده به این موارد. 917-89-95 من خودم در ادارهی کار میکردم که آسیبها رو شاهد بودم. تو شهر ما آرایشگاه های زنان رو مردان اداره میکنن، منم باور نکردم ولی هست. 916-69-41 در مورد بیمارستان هم صحبت بکنید که چرا آقایون باید در زایشگاه و اتاق عمل و بخش زنان خیلی راحت تردد بکنن یا به عناوین مختلف میرن، پس حیا و عفاف کجاست؟ 912-56-96 نمیدونم چرا وقتی که مثلا یه دانشگاه خاص بانوان تأسیس میشه یا بیمارستان صدای بعضی ها در میاد، علتش چیه؟ من هنوز متوجه نشدم. این رو انشالله یکی برای ما توضیح بده که خیلی از کشورهای غربی دارن به این سمت و سو میرن که بیمارستان تخصصی زنان یا مدارس ویژه زنان رو تأسیس بکنن، ما چرا مخالفت میکنیم با این مسئله؟ فراموشی یاد خدا، عدم خودباوری و چشم‌پرانی و عدم پوشش مناسب عوامل تهدید کننده هستن و اگه خودسازی کرده باشیم و خودمون رو برای درک عصر ظهور به طرف گناه نمیریم. قاسمیان این پیامی که فرستادن، شاید خبر ندارید، اگر دارید جای بسی تأسف، در اکثر فیزیوتراپی ها آقایان فیزیوتراپ هستن و خانم ها ملزم به این کار میشن. 912-0-336 حتی تو شهرهای بزرگ، بله ما شاهد هستیم خودمون، متاسفانه که اگر مثلا خانمی برای سونوگرافی بخواد مراجعه بکنه، چرا؟ مگه کم داریم سونوگراف زن که بعضی از مراکز درمانی ما سونوگراف مرد رو میگذارن؟ نمیدونم حالا ناشی از چی هست، اینو بایستی خودشون توضیح بدن، ما فقط طرح مسئله میکنیم. آقای احمدی نگفتن از کجا، گفتن یکی از موارد عفاف در مردان غیرته، که اگه مردی غیرت خوبی داشته باشه هم خودش رعایت موازین محرم ناحرم رو میکنه و هم همسر و دخترش رو به سمت عفاف و حیا و حجاب مناسب سوق میده. دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم از شما، تا ساعت 10:50 خدمتتون هستیم.
روبرا، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
سلام، وقتتون بخیر باشه. من مسعود سروی هستم، گزارشگر برنامه روبراه رادیو معارف.
سلام، عرض ادب داریم خدمت شما، در خدمت شما هست.
بزرگوارید، ما تو برنامه روبراه این هفته داریم در خصوص زندگی عفیفانه صحبت میکنیم. میخوام به عنوان اولین سوال ازتون بپرسم که چه عواملی به نظرتون باعث میشه که بعضی از افراد به روابطی رو بیارن که از نظر شرعی مورد تایید نیست بین محرم و نامحرم؟
تو وهله اول اون اتفاقی که تو فضای کانون خانواده باعث رقم بخوره که چنین کمبودهایی حس نشه، همون فضای خانواده است. یعنی زن و شوهر باعث یک جور مکمل هم دیگه باشن، چه تو فضای بحث عاطفی و موارد دیگه که باعث بشه اون کم و کسری حس نشه. اما باز با همه این احوالات اگر یک کم و کسری کمبودهایی هم بودش، به معنا نیستش که ما باز بخوایم از فضای بیرون استفاده بکنیم و فضای بیرون بهره ببریم. الان یکی از نکاتی که خیلی خیلی متاسفانه فضاش داره ایجاد میشه همین بحث فضای مجازیه. خیلی الان برمیگردن میگن که یعنی من خودم و همسرم الان شاید مثلا بیش از 3-4 ماهه که کلا گوشی اندروید یا فضای مجازی رو اینا رو مثلا گذاشتیم کنار.
به نظر من به دلیل اینکه یه سری از افراد کلا خبر ندارن که چه تبعاتی داره این مشکلات یا این ارتباطات، چه ضرباتی به زندگیشون میزنه. شاید اگر متوجه بودن خیلی مثلا بیشتر رعایت میکردن. یکی این مسئله که کمبودهایی که تو زندگی ها هست، به نظر من چه زن چه مرد هر دو باید برای سلامتی زندگیشون تلاش کنن.
یکی از مهمترین عوامل تربیت خانواده هستش که میشه اشاره کرد. بعضی از خانواده ها، حالا فضای خانواده به شکلی هستش که متاسفانه روابط بین خانواده و خود دوستان خانوادهشون به شکلی هستش که یه آزادی وجود داره. یعنی فرد فکر میکنه که همه جامعه مثل خانواده هستن، حتی اون هم مشکل داره. هرچند
اعتماد کمرنگ شده دیگه لقمه ها اون لقمه های سابق نیست دیگه، پدر مادر ها اون پدر مادر سابق نیستن، بچه ها هم دیگه مثل قدیم اصلا مقاید نیستی مثل قدیم ها دیگه. همه اینا دست به دست هم میده، جامعه اینجوری پیش میره.
مؤثرترین علت میتونه عدم تقید والدین باشه نسبت به وظایف شرعی و جایگاه خودشون.
چه پیشنهادی دارید برای اینکه بشه این فرهنگ عفاف رو و این فرهنگ زندگی عفیفانه رو تو جامعه گسترشش بدیم؟
به گفته اگر کسی فضای مجازی نداشته باشه، اون فضاهایی که الان بیشتر بخواد، مخصوصا با این بساطایی که الان ایجاد شده،
به نظرم یکی از کاری که میشه بکنی این که بیایم این شیرینی زندگی افرادی که زن و شوهر هر دو عفیف هستن رو تو جامعه پخش کنیم.
خانواده آگاهی والدین و تشویق والدین به رعایت مسائل شرعی و دینی هست که میتونه خیلی تو این قضیه مؤثر باشه.
باید رسانه خیلی در این کار واقعا نشون بده، چون الان بیشتر مردم توجه به رسانه هستن، واقعا خیلی تأثیر میذاره. شما الان دارین میبینید خیلی اصلا دارن یه شبکه‌ای میبینن که خیلی به رفتارشون، به اخلاقیاتشون، رویاتشون تأثیر میذاره و موجب میکنه که هم از لحاظ پوشش، رفتاری، اخلاقی تغییر کنن.
استارش از مهد کودک شروع کنیم. مهد کودک ابتدایی، من خودم اصلا انقلابی بودنم و مدیون دوران ابتدایی بودنم، اصلا معاون ما، مدیر ما آدمای مثلا فلایی بودن، ما رو اینجوری بار آوردن.
به نظرم اولین کار فقط پدر و مادر باید با بچه و خانواده اول دوست بشن، صمیمی بشن، روابطشون رو با بچه ها بیشتر کنن، بعد یواش یواش توضیح بدن، یواش یواش اون نکته منفی رو خارج کنن و بشه یه روابط عفیفانه.
طرح یک آسیب،
پرسش،
گفتگو،
تحلیل،
گزارش،
نمایش،
مطالبه
و صدای شما
در برنامه زندگی
روبه‌راه.
خب متشکریم از همکارمون آقای سروی عزیز، گزارشگر برنامه، که با مردم خوب ما صحبت میکنن، در واقع یه جورایی ارتباط ما رو با مردم برقرار میکنن. میریم خارج از فضای استودیو و با نظراتشون آشنا میشیم. اما یه جاهایی بعضی از دوستان اشاره کردن که یکی از نکاتی که ذهن انسان رو درگیر میکنه اینه که چرا سازمانها و نهادهای پرشماری که الان تو کشور، نهادهای فرهنگی که دست در کار فرهنگسازی بحث عفاف هم هستن، نتونستن تو این زمینه توفیق داشته باشن، ولی یه جاهایی مثلا میبینیم که یه گروه خیلی محدود جهادی توفیقات عجیب و غریبی پیدا میکنن. اینم یکی از اون چراهایی است که مطرح کردن توی پیامک‌هاشون دوستان شنونده. اما ما راجع به فهرستی از خودداری‌ها و رویاوری‌ها بحث تقویت غیرت رو اشاره کردیم و خیلی از پیامک‌هایی که الان داره میاد جای بیاتی در واقع اشاره به همون موضوع اختلاط داره، یعنی حالا اختلاطی که در محیط‌های خانوادگی و فامیلی داره شکل میگیره، منشأ انحرافات هست توی سیستم اداری ما، در مدارس ما، در دانشگاه‌های ما، اینا همش منشأش اختلاط زن و مرد.
ببینید ما حالا بنا داریم که توی هر روز هم مقداری خودداری‌ها رو بگیم، یه مقداری هم رویاوری‌ها و پاسخ به اون غریزه رو در واقع بهش اشاره
چی کار نکنیم و چی کار بکنیم.
بله بله، که عفاف تو جامعه تحقق پیدا بکنه.
بله.
مسئله اختلاط رو من یه جمله بهش اشاره کنم و وارد رویاوری و بحث ارضا بشم. ببینید در حوزه اختلاط خیلی وقتها عادی سازی که صورت میگیره، متاسفانه این فیلم های سینمایی به شدت کار رو برای خانواده ها هم سخت کردن، اینکه ما تقریبا عروسی در تلویزیون نشون نمیدیم مگر اینکه عروسی ها مختلطن، یعنی در حالی که ما خیلی از عروسی خودمون همه جدا.
بله.
ولی تلویزیون نمی چه اصراری داره برای اینکه این نوع از سبک غلط. خب بابا خانوم ها آرایش میکنن، طبیعی هم هست، مراسم جشن عروسی در اسلام اجازه داده شده که هم آرایش کنن، هم در واقع یه سطح بالاتر از آرایش، در واقع اون زدن و حتی
خوشحالی
و شادی رو در واقع اجازه دادن. بعد حالا این نامحرم بیاد اینجا، خب چه اتفاقی میفته؟ اون حریمه ها شکسته میشه. خب شما چرا اینو انگاره رو انقدر ترویج میکنید؟ یکی از مشکلات جدی ماست که سیستم هنری ما و سیستم در واقع کسانی که اصطلاحا اسم خودشونو میذارن هنرمند، همراهی و همفکری با این پایه‌های تفکر اسلامی نداره. اینا مسئله مهمیه، حریم یه مسئله خیلی مهمه تو اسلام. خب و بحث این که ما میبینیم الان متاسفانه تو خانواده‌های مذهبی ما هم زیاد شده، سفره‌های در واقع مختلط و گفتگوهای صمیمی. الان هم که تو فضای مجازی گروه های خانوادگی، شما میبینید تو گروه خانوادگی یه مطلب میذارن همه به اون میخندن، این دختر خاله یه چیزی میگه، پسر خاله تیکه به اون میندازه، خب اینا حریما رو میشکنه دیگه. یعنی اینا چیزایی هن که باید مراقبت بکنیم.
خیلی,
باید
خیلی به سمت در واقع عادی انگاری داریم پیش میریم
و این همین عادی سازی اگر صورت گرفت و دیگه برای ما حریم ها معنا نداشت، بعد شما نمیتونی عشق تو خونه فقط دنبال بگرد. من یه چیزی همیشه میگم خونه هاتون رو گرم کنین، خیابون ها سرد باشه. مثلا حجاب یعنی سرد شدن زن تو خیابون، خانوم که تو اجتماع گرما نده به دیگران.
بله.
اشکال نداره خانم تو خیابون سرد باشه، مردان تو خیابون سرد باشه. آخه مرد وقتی میگیم خانم، چون خانم جذابیتش بیشتره و الا بله. این درباره مردم صادقه. آقام تو خیابون باید سرد باشه، ولی تو خونه هر دو گرم باشن، هر دو داغ باشن. بعد دیروز خوندم دیگه باه بله. باشه بله. ولی مسئله رو توی حوزه اجتماع و در بین نامحرمان سرد نگهش داریم، رسمی نگهش داریم، نذاریم این مرزها شکسته بشه. بذارید من یه جمله اینور بگم درباره رویاوری و پاسخ به نیاز جنسی. ببینید خداوند تبارک و تعالی این نیاز رو در وجود همه ما گذاشته، اصلا چیز وحشتناکی نیست. آهای پدر بزرگوار، آهای مادر بزرگوار، مسئله جنسی عنایت الهیه، نعمت الهیه. همچون بچه شما دست داره قدرت تولید نسل داره. شعر شد آقا. میخوام بگم این قدرتی که خدا داده به فرزند شما، این قدرت رو اجازه بهش بده که با پاکی ببرش جلو، بهش کمک کنیم. آقا آمریکا ما رو تحریم کرده، چرا ما خودمون رو تحریم کردیم؟ آقا بیایم یه مقداری از اون استانداردهایی که دوست داریم، علاقه داریم. یعنی آدم یه جمله، امروز جلسه داشتم قبل از اینکه من خدمت شما برسم، یه کلمه به کار برد، کلمش خیلی جالب نیست این دوست ما به کار برد، ولی خیلی بحث رو روشن میکنه.
بله.
گفت مثل اینکه خیلی از من اینو یواش میگم کسی نشنوه، فقط من بدونم و شما و تمام عالم بشنوه. آره همه شنوندگان. ایشون گفت که خیلی وقتا پدر مادرها دنبال ارضای خودشونن، میگه من باید ارضای بچهش مهم نیست، این میخواد خودش از این عروسیه، از این مراسمه، از این جهیزیه راضی باشه. بابا این بچه داره تلف میشه، به معنی واقعی کلمه داره از بین میره. باید. من تو حرم امام رضا بودم، دختر اومده بود میگفت حاج آقا بابای من 2 ساله نزدیک 20-25 تا خواستگار منو رد کرده. علتش چیه؟ ایشون میخواد یه جهیزیه خوبه مثلا تو ذهن خودشه بده، الان زورش نمیرسه، این دختر من دختر خوبیه، خواستگار داره. گفت منم به همسر نیاز دارم، مونس میخوام، رفیق میخوام، سنم داره میره بالا، به گناه افتادم آقا چیکار کنم؟ خب ببینید وقتی پدر مادرها حواسشون نباشه به اینکه این نیاز طبیعی که وجود داره باید اتفاق بیفته و باید در واقع حل بشه. باید. بزرگسرا، مامان بزرگا، بابا بزرگا، بیاین تو میدون، بیاین کمک کنید. گاهی وقتا ذهنیت بابا رو باید تو درست کنی، ذهنیت مامان رو باید تو درست کنی، حتی وقتا بچه ها. بیاین ورود کنیم، بچه هامون نجات بدیم و سوار قایقای کوچیک کنیم. کشتی سوراخ شده باشه شما چیکار میکنین؟ سوار قایقای کوچولو میکنین فعلا بتونین از توی این دریای متلاطم شهوت و گناه بچه ها رو نجات بدیم. ساده بگیریم مسئله ازدواج صورت بگیره. الان هم خدا رو شکر مجلس اومده وسط و میگه که اگه کسی آقا پسر زیر 25 سال دختر زیر 23 سال ازدواج بکنه
وام بیشتر
میشه، 70 میلیونش میشه 100 میلیون. خب حالا نمیخوام بگم خیلی شاهکاره، بالاخره با این تورمی که وجود داره، ولی الان داره اتفاق میدارن، کمک میکنن. مؤمنینی هستن الان تو مجلس، مؤمنینی هستن توی مجموعه مختلف نظام، دارن کمک میکنن که مردم بارشون کم بشه. البته دشمن ما هم داره فعالیت خودشون میکنه، بعضی هم تو داخل دنبال منافع خودشون هستن، اینا ضربه داره میزنه به کار. ولی بابا بچه‌ها این بچه‌های ما هن. من باید نگران فرزندم باشم. دیروز گفتم همینجور که روی غذاش حساسیم، میگیم حالا نتونستم گوش بگیرم، سیب زمینی بهش میتونم بدم؟ خب عزیز من الان نمیتونی یک فضای خاصی برای او فراهم بکنی، نذار این بچه از دست بره، نذار به گناه بیفته، نذار گناه براش عادی بشه. این یه مسئله است که مسئله ازدواج به هنگام. حالا من اگر در واقع ما رو سانسور نکنن و بذارم ما فردا درباره صحبت کنیم، فردا ان شاء الله ازدواج دیگری که در اسلام هم در واقع بحث شده اونجا بهشون یه اشاره بکنه. اینا اسلام اجازه داده در شرایط خودش، ازدواج مجدد، ازدواج موقت، اینا یه چیزایی هستند که راه باز کنه اورژانسی میتونه مشکل بعضی رو حل کنه. آیه هدایت‌فر، گاهی وقتا ما به گناه راضی میشیم ولی حکم ثانوی خدا رو اجرا نمی‌کنیم. خدا هم گفته حکم ثانویه، اصل ازدواج ازدواج، ولی اگر یک کسی توی شرایط گناه بود چیکارش کنیم؟ نجاتم شده فعلا، فعلا این تیوبو بنداز تو آب این بیاد بیرون، ولی این ساحل نیست، این ساحل نیست، این فقط تیوبی که تو خفه نشی توی این آب. اینا رو در واقع بهش توجه کنیم و جدی بگیریم اگه مسئلهمون زیست عفیفانه است.
بعد انشالله. خیلی متشکرم جای بیاتی از حضور عزیز تالی تو برنامه امروز. انشالله